الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. مقدماتی رو عرض کردیم که وقتی صحبت از انسان طراز قرآنی میشه مرادمون چیه؟ اساسا وقتی میگیم انسان، جلسات اول یه اشاراتی کردیم به موجود بی تفاوت، اصلا نمیشه گفت انسان، چون مطلوب انسان در قرآن موجود حی است و اون حی تعریفش در قرآن گفتیم حی متعله، حی خدایی، تعریف قرآنی انسان. بنابراین وقتی که انسان یک موجود بی تفاوت نیست و مدل او با خدا تنظیم می شود، یه ضرورتهایی پیش میاد که این ضرورتها میدون بحث است. این ضرورتها تو هر مؤلفه‌ای و ویژگی‌ای که از این به بعد بخوام بشمونیم باید لحاظ بشود. جدای از اون تعریف کلی، جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم ضرورت اول اینه که من خودم رو بشناسم، چون امیر مؤمنان فرمود هلکم رون لم یعرف قدره. اگه من قدر خودم رو نشناسم، ظرفیتامو نشناسم، قطعا خودم رو به هلاکت میندازم، میبازم، بهره‌وریم به شدت پایین خواهد آمد. خب اون یه ضرورت بود، اما عرض کردیم دو تا ضرورت هست، مثل دو بال که مبتنی بر مبانی و معارف دینی ما هم هست. ضرورت دوم چیه؟ اگر ما شعارمون توحیدی است و باید قدر خودمون رو بدونیم، اصلا مقدمه و ضرورتی که امروز بحث میکنیم مسیر رسیدن به اونه. ما مسلمان ها شعارمون چیه؟ لا اله الا الله. در خونه خدای واحد میخوام بشینیم. و خدا در قرآن به ما چه دستوری داده؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 64 صدا میزنه دیگه، ها قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. اگر میخواید به این شعار برسید، به این اوج برسید، ها چه باید بکنید؟ در ادامه آیات میفرماد دیگه لا تشرک بهی شیعا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. شرط اون توحید اول لا اله الا الله، پس زدن هر چه غیر خدا. باور کن که یه چیزایی غیر خدا وجود دارد، باور کن یه چیزایی وجود دارن که میخوان خدا و منطق خدا نباشد، باور کن که تو یک دشمنی داری که نمیخواهد تو موفق باشی. این باور وجود دشمن و این که ما چاره ای نداریم، ضرورت هست شناخت این دشمن، این باور هم انگیزه ساز هم قدرت زاست. ببینید دوباره عرض کنم، ما در دین دو تا بال داریم، خوف و رجا، تولا تبرا. این ور خودت را بشناس، امید داشته باش، این ورم از خطرها بترس، مراقب باش. بخش دوم که باید بترسیم، این هشدار امروز است. میگه ببین تو یه دشمنهایی داری که باید از اونها بترسی. و اساس چنین باوری به تو قدرت میدهد. هرچه این باور بیشتر، قدرت تو بیشتر. برای اینکه این عرضم خوب جا بیفته، آیه قرآن رو مستند میارم. مثال زیاد داریم. اما آیه قرآن در سوره مبارکه انفال، بعد از این که خداوند تبارک و تعالی در آیه 60 این آیه مشهور و معروف رو به ما ارائه کرده که آی مردم، قاعده این است که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در مقابل دشمن همه جانبه، همه جوره، در همه عرصه ها شما باید قوی باشید، باید آماده باشید ها که خدای نکرده شما آسیب نبینید، از این عدم آمادگی شما دشمن بهره نبره و شما رو به زمین نزنه. بعد از این آیات شریفه جلوتر تشریف ببرید، آیات رو ملاحظه بفرمایید، فضای گفتگو مشخص. حالا خداوند تبارک و تعالی چی میگه؟ میگه پیغمبرم، این مردم رو تحریض کن، هر رزق مردم رو به چی؟ به قتال. بیان تو میدون، باید با دشمن جنگید. خب باید با این دشمن جنگید. حالا این عبارات و نکات این دو تا آیه شریفه 65 و 66 سوره ماله که انفال عجیبه. خدا میفرماد مردم اگر اومدید پای کار خدا، این یکن منکم، اگر از شما بود چی آقا جون؟ عشرون صابرون، 20 تا آدم پای کار محکم باورمند بود، چه اتفاقی میافتد؟ یغلبو مئتین، شما 20 تاتون حریف چی آقا؟ 200 تایید. ادامه آیه، ای یکن منکم مئتون یغلبو الفن، اگه شما 100 تا باشید حریف 1000 تایید، یک قدرتی دارید یک به 10، 10 برابری، یکی شما 10 تا اونا رو حریف است، 20 تایی شما 200 تا، 100 تا، 1000 تا، قدرت 10 برابری رو خدا توی آیات شریفه به ما نشون میده. تو آیه 66 چی میگه؟ بعد میفهمد تو آیه 66 الان تخفیف داد خدا به شما. ماجرا چیه؟ خدا علم ان فیکم ضعفا، در شما یک ضعفی میبینه دیگه، او ایمانها او باورها کمرنگ شده است. شعب ابی طالب تحریم اوج سختی، شما چقدر محکم بودید کسی نتونست بشکنه شما را. دفاع مقدس چقدر محکم بودید کسی نتونست شما را بشکنه. اما وقتی ضعیف شدین باورت خدا و باور وجود دشمن، هی گفتید توهم توته است، چرا سخت میگیرید؟ دشمن مگه بیکاره؟ این ضعیف شد، چه اتفاقی افتاد؟ حالا با تهدید گزینه‌های رومیز دست و پاتون می‌لرزه. خدا میگه در شما ما ضعف دیدیم، چه اتفاقی میفته؟ محصول این ضعف باور ادامه آیات شریفه چیه؟ میفرماد حالا فإن یکم منکم مئتون صابره چی میشه؟ یغلبو مئتین، حالا اگه شما 100 تا هستید حریف 200 تا میشید. إن یکن الفون یغلبو الفین، 1000 تا حریف 2000 تا میشید. یعنی این علم منکم ضعفا، این باورمندی تقلیل پیدا کرد، اون باورش به ابی طالب و دفاع مقدس رسید به جایی که مردم یه سر و سامان زندگی دلوابستگی شکل گرفتن، این باور ضعیف شد. یه دوره داند میزد جنگ جنگ تا پیروزی، بعد تا رفع فتنه شعارهای، حالا تهدید میشه میگه آخ مراقب باشین گزینه ها روی میز است. ضعف در باور، شوخی گرفتن دشمن، و اصلا اینکه بگیم دشمن کجا بود؟ مگه دشمن بیکاره؟ خدا میگه ببین این تفاوت که شکل گرفت، این باور که ضعیف شد، قدرت شما کم شد، قدرت 10 برابری تبدیل شد به 2 برابری، 20 تا بودید 200 تا میزدید، 100 تا بودید 1000 تا میزدید، حالا 100 تا 200 تا میزدید، قدرتتون تقلیل پیدا کرد. این قدرت کم هم بابت چیه؟ موندن هنوز همون ایمانها و یه مقدار تهمونده باوراست اصطلاحاً. این فضا رو فعلا کار ندارم. اون چی که من مد نظرم بود این بود، میگیم یه باوری داریم، این باور چیه؟ هم انگیزه ساز است هم قدرت زاست. آیات شریفه میگه باورت ضعیف شد قدرتت کم شد. این آیات شریفه قرآن که تو این فضا شما آیات شریفه قرآن رو وقتی میرید ملاحظه میکنید، میرسید خدا وقتی صحبت از انسان تراس قرآنی مؤمن میکنه، مؤمنم قبلا بحث کردیم گفته بی تفاوت نباید باشه. خب اگر بی تفاوت نبود صرف عکس العمل نشون دادن کافیست؟ میگه نه، شما اگر صرفا بخوای عکس العمل نشون بدی، یک آدم احساسی، یک آدم داغ، یک آدم دنبال مسئولیت باشی ولی ندونی مفهوم مسئولیت یعنی چی، این گفتگوهایی که در شبکه‌های معاند اخیراً پخش میشه که میگه ما نیاز به خیلی از این جنگ‌ها نداریم، ما آدمایی میسازیم، این تغییر آدم‌ها، یه فیلمایی میساختن یه زمان زامبی ها، بعضی حیوانات درنده رو دیدی، حیوانات شکاری کافیه یه چیزی از او تومه به او بدهی، یه بهانه دستش بدی، او دیگه میدوه تایی رو بگیره. این که صرفا احساسی باشم ولی ندونم معیارش چیه، چجوری مدیریت کنم، تو هر عرصه‌ای که داغ شد بیام تو میدون و بر اساس اون گرما و داغی یک عکس العملی نشون بدم که چه بسا تبعات خیلی سنگینی و پشیمان کننده‌ای در پی داشته باشه، که این که کافی نیست. گفتیم بی تفاوت نباش، ولی نه این که به هر عرصه‌ای هر جور دلت میخواد پاسخ بدی. باید در این پاسخگویی و میدان شناسی تو یه قابلیتایی پیدا کنی. باید سره و ناسره، دو طرف جاده، تابلوها، حق و ناحق بشناسی، و الا تو اصلا کارایی و بهره‌وری نخواهی داشت. لذا هم خودت را بشناس، امیدها، اینکه خدا تو را خلیفت الله و عرصه چی معراج برات باز کرده، این ورو بدان، پر امید باش، و در این حالی که پر امیدی، رجا، خوفم باید کنارش باشه. مراقب باش عزیزان، هرچی ماشین پر سرعت تر میره، تهدیدها و خطرها جدیتر میشه. ماشینی که آهسته حرکت میکنه، یه چاله‌ای، یه سنگ، حتی مشتی هم سنگ، سنگ بزرگی هم بیاد، هیچ وقت او رو چپ نمیکنه. ولی ماشینی که در حال مسابقه است، ماشینی که سرعت بالا داره، گاهی وقتا یه تیکه سنگ کوچیک هم ممکنه او رو چپش کنه. هرچه میدون دقیق تر می شود، کار ارزشمندتر می شود، ما بازار داغتر می شود، طمع بیشتر، جنس مشابه بیشتر. وقتی صحبت از انسان تراز قرآنی، انسان ارزشمند میشه، انسانی که خلیفت الله هست، انسانی که خدا روی او حساب کرده و نفخت و فیه من روحی رو در رابطه با او به کار برده و این اتفاق افتاده است، خب قطعا دشمنی ها، تهدید ها، حسادت ها، درگیری ها نسبت به چنین انسانی بیشتر میشه. و اگه این انسان اینو باور نکند، اساس انسانیتش زیر سوال است و عکس العمل درست نشون دادن و بهره وری داشتنش هم از بین رفته. لذا خدا تو این موضوع مانور میدهد، میگه تو این گونه باش. اگر این گونه شدی، پای پرچم خدا حرکت کردی به سمت اتحادی که لا چن یتخذ بعضکم بعضا، لا یتخذکم بعضا چی اربابا من دون الله، کنار خدا دیگه کسی رو نذاشتی، آمدی فقط با خدا تنظیم شدی، ما اینجوری به تو قدرت میدیم، محصول چی میشه؟ تو اصلا نمیخواد کاری بکنی، دشمن تو خودش رو تکه پاره خواهد کرد، دشمن تو خودش رو میشکنه. حالا این بین یه مباحثی داریم به نامی که چگونه دشمن شناسی کنیم، مؤلفه‌اش چیه، اون یه عنوان جداست، بحث جداست. اما اجازه بدید این نکته ای رو که عرض کردم که اگر این اتفاق بیفته محصولش میشه این همه برکت، آیش رو هم بخونم براتون. آیه 14 سوره مالکه 8 رو دوستان بعد ملاحظه بفرمان که خدا در این سوره شریف چی میفرماد، که وقتی که تحریک میکند که شما وارد میدون بشید، آیات ابتدایی سوره مالکه 8 رو میدید که میگه دشمن خودش هم فکر نمیکرد که چگونه فرار کنه، که با دست خودش خونه هاشو خراب کند و شما خراب کنید. آغاز سوره مبارکه 8 به اونجا میرسه که چی آقا جون من، آیه 14 میفرماد دشمن را تحسبهم جمیعا، شما گمان میکنید که اینها یک میدان و یک جبهه متحدن، شما فکر میکنید، ولی قلوبهم شتا، اینها اون موقعی که اقتضا بکند منافعشون، مصالحشون، اون موقعی که از شما ناامید بشن، دنبال منافع خودشون را بیفتن، اینها چون از درون قلوبهم شتا هستن، دنبال منافع خودشون هستن، همونی که ما در دعا هم میگیم اللهم مشغل الظالمین بالظالمین، به خاطر منافع خودشون چنان درگیر با خودشون میشن و چنان همدیگر رو میدرند و از بین میبرند که شما نمیخواد زحمتی داشته باشید. اگر این عنوان و این بال فهمیده شد و تقویت شد، خدا میگه ببین حتی تو اصلا لازم نیست هزینه بدی، ما پای کار توییم، ما به تو قدرت میدیم، اونم چه قدرتی، ما به تو جایگاه میدیم، ما به تو هیبت میدیم، به گونه ای که دشمن از تو ناامید بشه، ناامید بشه، خودش ریشه خودش رو میزنه، خودش داشته های خودش رو میزنه، خودش با خودش درگیر میشه و خودش رو از بین میبره. این فضای کلی که آیات شریفه قرآن وقتی وارد این موضوع میشه هم در تعریف و ارتباط بین این انسان و این موضوع که او انسانی که تعریف کردیم اگر این موضوع نباشه که همه چیزش رو هواست و اگر اومد پای کار چه منافعی براش به وجود میاد. پس این موضوع شناخت دشمن، نه عموما میگیم شناخت دشمن، بنده عرضم شناخت دشمن نیست، قبل از شناخت ما الان کارش داریم، باور دشمن است. باور کن دشمن داری و باور کن او دشمن هم یه باورهایی دارد، حالا بر اساس این باور برو شناسایی کن دشمنت را. بعد میبینی عرصه دشمن شناسی چقدر. این نکته ای که عرض میکنم البته میتونه قابل انکار نیست، هیچکی نمیتونه بگه حاج آقا شما توهم دشمن دارید، چون آشکاری دشمن در قرآن مکرر تکرار شده. تمام این واژگانی که عدو مبینا عدو مبین ها، این تمام واژگانی که در قرآن آمده است و صحبت از دشمنی میکنه و میگه این دشمن ها دشمن آشکار است. شیطان رو خدا میگه چی آقا جون من؟ این شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین. وقتی صحبت از مبین میشه بیان روشن، مفهومش چیه؟ بیان یعنی روشنی که ما تو فارسی میگیم آقا مثل روز روشنه. وقتی یه چیزی مثل روز روشن بود حتی نیاز به دلیلم نداره، و اگر کسی اینو انکارش کنه اتفاقی که میفته چیه؟ روز شب میشه؟ نه، کسی که داره انکار میکنه خودش میره زیر سوال، خودش میره زیر سوال، مسئله که عوض نمیشود. وقتی خدا میگه آی مردم بدونید ان الشیطان للانسان عدو مبین، سوره آل که یوسف، وقتی میگه دشمن آشکار و روشن شماست یعنی چی؟ یعنی وقتی این رو انکارش کردی گفتی آجا توهم توطئه داری، دشمن کجا بود؟ بذار زندگیمون رو بکنیم، اساسا انسانیت خودت رو از بین بردی. بنده اگر گفتم کور روز خورشید کجاست، مردم میگن حاجی شما یا کوری که نمیبینی خورشید رو ها، یا خیلی نادونی، قدرت عاقله، قدرت فهم، قدرت تشخیص نداری. خودم همه جوره میرم زیر سوال. خورشید که براش اتفاقی نمیفته که، روز که تبدیل شب نمیشه که. خدا تعبیرش نسبت به دشمن این گونه است، چه وقتی صحبت از شیطان میکنه چه وقتی صحبت از کفار میکنه. این تعبیران زیاده، فقط یکی دو نمونه رو از باب ارائه نمونه عرض میکنم. اون از سوره یوسف، در سوره مالکه نساء که دشمن شناسی مانور میدهد خدا آیات متعدد، بعد میفرماد بدونید آی مردم ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. اینا از قدیم اینجوری بودن، دشمن روشن آشکار و غیر قابل انکارن. حالا اگر کسی این گونه عمل کرد دودش به چشم کی میره جز خودش؟ گفتم نه آقا، بیرون که میریم همه جا امنیت، خیابون امنیت، مریضی وجود نداره، رها کردیم همه چیز رو. چرا؟ چون هیچ اشکالی وجود نمیاد، هیچ تهدیدی وجود ندارد. این وسط کی ضرر میکنه؟ دودش به چشم کی میره؟ این باور، این باور، من باید به این باور برسم. تقاضا میکنم مجدد توجه کنید، صحبت از باورم هست، صحبت از دونستن نیست. ممکنه بعضی از بزرگوارا بگن این چیزایی که شما میگید ما میدونستیم. بله، قرآن میگه فذکر، تذکر بده. چرا؟ چون باید به باور برسیم. ما صحبت از باورهاست. قدیم اینجا تو جلسات قبل جای دیگه بنده تکرار کردم، اصلا ایمان که میگیم یعنی باور. باور برای همون ایمان رو میگه، جایگاهش دله. نمیدونم این مثال رو زدم یا نه. از ورزش برمیگردیم، خیس عرق، خسته، وارد خونه، میره جلو پنکه کلر وای میسته که خنک بشه، میگه چه لذتی داره، آخیش راحت شدم. آب سرد و خود بزرگتران میگن آقا جون نکنی کارو مریض میشه. میگه میدونم ولی خیلی تشنمه، شربت سرد آب سرد رو میخوره. میدونم ولی خیلی گرممه، عرق کردم. خب میفته یه هفته ده روز انواع آمپول ها و داروها و مریضی و بدن درد و غذای خوب و عالی جلوش میارن که عاشقش بوده، میگه برو میل ندارم حالم بد میشه بذارید کنار. بعد یه هفته ده روز مریضی، حالا حالش خوب شده، حالا دوباره رفته سالن، دوباره رفته ورزش، بر میگرده. این دفعه خودش تا در اتاق رو باز میکنه میبینه کولر روشنه، داد میزنه یکی کولر رو کم کنه، من عرق دارم. غیر از اینه؟ خب خوش انصاف، شما یه هفته پیش، ده روز پیش نمیدونستی اگه عرق داشتی جلوی باد کولر بیستی، آب سرد بخوری، مریض میشی؟ چرا؟ میدونستم. و چه فرقی کرد؟ اونجا میدونستم، باورم نشده بود. ولی حالا که افتادم تو بستر بیماری، حالا که این سختی ها رو تحمل کردم، جدی بیماری برام، اون تهدید جدی شده برام، خودم مراقبم، دیگه داد میزدم کمش کنید. و خدا میگه آی مردم به این باورا برسید، آزموده را آزمودن خطاست. نکنه یه وقت بگید ما که ندیدیم، حتما باید بلا سر خودتون بیاد. برید سیرو فی الارض فاعتبروا فانظروا، برید از تجربه بقیه استفاده کنید. در همین ایران خودمون وقتی تهدید مغول رو شوخی گرفتن، آماده نشدن، او بلاها و او هزارها کشته اتفاق افتاد سرمون. وقتی تهدیدها رو دوران مصدق، بله، هرچه مرحوم کاشانی تذکر داد تهدیدها را، وجود دشمن رو جدی بگیر، شوخی گرفت، خب کودتا شد، سقوط کرد. حضرت آقا در دیدار با بشار اسد چند وقت قبل اومد اینجا، حضرت آقا خلداد ماه امسال بود دیگه، پروژه رو تذکر دادن، تغییر برنامه دشمن رو تذکر دادن، فرمودن جدی بگیرید. وقتی جدی نگرفتن، وقتی آقا فرمودن دل خوش نکنید به وعده های اونها، جدی نگرفتن، خب این شد این محصولش. به هفته نگشید سقوط کرد. از خود بشار اسد که تهدید رو جدی نگرفت، او از نظام و مملکتش گرفت رو هوا، اونم از خودش که الان معلوم نیست، بالاخره این هواپیما رو هوا ناپدید شد، الان کشته شده، زنده است، مرده، تایید خبر موثق نهایی دانده شد، کجاست؟ چه کجاست الان؟ این اگر جدی نگرفتیم محصولش اینه. لذا میگه باید به اینا رو ببین، به باور برس، نگو میدانم، باور کن که دشمن میخواهد تو راحت نباشی. از کجا میگیم؟ خب آیات قرآن رو ملاحظه بفهمید. جا داره عزیزان اگر نگاه نکردن برن ملاحظه بفهمن آیاتی که در قرآن این وده رو داره، وده ها، وده الذین کفروا یود الذین، برید ببینیم خدا از عشق و علاقه و آرزوی کفار و دشمنان نسبت به مسلمان ها بحث میکنه، گفتگو میکنه، اینا میلشون چیه، آرزوشون چیه، تقاضاشون چیه. در 103 سوره مالک نساس، ودن لذین کفرو لو تغفلونن اصلحتکم و امتعتکم، اینا آرزوشون اینه شما یه لحظه غافل بشید، بگید آجا توهم گرفته، کو دشمن، یه لحظه فقط غافل بشید از داشته هاتون، از اسلحتون، از جایگاهی که دارید، از ارزش هاتون. یمیلون علیکم میلتن واحده، برای شما یه بار هجوم بیارن و شما هیچی باقی نمونه، اینا میخوان از شما هیچی باقی نموند. اینها دوست دارن شما رو زیر پا له کنن، از بین ببرن. هم آیات رو ملاحظه بفرمایید، هم روایات رو. یه روایت شریف داریم، امام صادق علیه السلام، ملاحظه بفرمایید، در بهار الانوار جلد 78، حضرت فرمودن اگه میگیم باور کن دشمن داری و شوخی نگیر، فرمود العاقل لا یستسخر عدوان و ان کان ضعیفا، عاقل دشمنش را به هیچ وجه کوچک نمی شمارد، حتی اگر او دشمن در ظاهر کوچک و ضعیف شده باشد. نسبت به موضوع دشمن و دشمن شناسی به هیچ وجه عاقل کوتاه نمیاد، رها نمی کنه. حضرت امیر علیه السلام حکمت چهارم فرمود من نام عن عدوه ای قضته المکائد، کسی که حواسش از دشمن پرت بشه، موضوع دشمن رو جدی نگیره، نامن ها عدوه حضرت فرمود کی بیدار میشه؟ وقتی که حیله های دشمن رو اثر گذاشته، دستش بسته شده، دیگه کاری از دستش برنمیاد. بیدار میشه وقتی که دیگه همه نقشه ها پیاده شده. قرآن چی میگه؟ میگه به دشمن اعتماد نکنید. چرا؟ آیه رو فعلا قبلش رو کار ندارم، این عبارت رو کار دارم که میفرماد فتمسکم النار. یه وقت به خودت میای میبینیم وسط آتشی، تمس یعنی تماس پیدا کردن. به وعده دشمن اعتماد کردی، وقتی بیدار میشی به خودت میای که وسط آتشی. ایقظته المکائد. این فرمایش حضرت زید اون آیه شریفه ترجمه است، تفسیر است. میگه برید ببینید دشمن چه آرزویی دارد. دشمنی که آرزوهاش باوراش اینه، فعلا فقط صحبت باور ها، باور او دشمن رو ببینید، ببینید تو باید چگونه باور داشته باشی. ببین که این باور وجود دشمن جدیه. وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ كَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. دیگه چی؟ دشمنان دوست دارن اگر نمیتونن اینجوری شما رو هم زمین بزنن، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. دیگه حداقلش اینه شما یه چیزی مثل خودشون بشید، بالا دست اونا نباشید. اونا دوست دارن شما هیچ وقت به اونا نرسید و همیشه پایین دست باشید. برای همین است که آیه تحریم کرده این مدل عمل را. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا به هیچ وجه راضی نمی شود که کافر بخواد بالا دست مؤمن باشه. دقیقا مخالف میل و اراده کافر و دشمن خدا قانون قرار داده. میگه او اینو میخواد، تو اینو باور کن، من 1% اینو ازت نمیپسندم. لن یجعل الله، به هیچ وجه من اجازه چنین چیزی رو ندادم. آیه 118 آل عمران، ودو ما عنتم. اونا عاشق اینن که شما همیشه دوچار چالش، اذیت و گرفتاری باشید. برای همین هر روز بدین بزرگواران، برای که از آیه خوب جا بیفته، وقتی میگیم باور دشمن، وقتی میگیم باور دشمن، بعضی ها خب انکار مباحث ظاهری و روز میکنن. من میخوام اصلا یه پله کوتاه بیام. خوبه؟ کار درستی نیست، اشتباهه، ولی اجازه بدین من یه پله کوتاه بیام. آره، ما توهم این پیدا کردیم که در زندگیمون اینجا دشمنی وجود نداره. زندگی تو بکن به کسی کار نداشته باش. دشمنی شیطان رو هم میشه انکارش کرد؟ این هم میشه انکار کرد؟ شما تو هر دینی وارد بشی میگه یک دو شیطان داریم به عنوان دشمن، این شیطان میخواد ما رو زمین بزنه. دشمنی شیطان در قرآن به شدت تکرار شده، تأکید شده، قسمها و دشمنی های او، مدل کار او، یوقع بینکم العداوه والبغضاء، غیر از این است. او میخواد بین شما دشمنی را، این تفرقه شعار لا اله الا الله که گفتیم، میخواد اینا را از هم بشکند. خب این دشمنی شیطان که دیگه ایکی فراموش نمیشه. در اون دعای شریف در صحیفه سجادیه تعبیر امام علیه السلام اینه: خدایا من از شیطانی به تو پناه میبرم که مثل خون که در وجود من جاریه، این شیطان اینجوری تو زندگی من وارد شده. شارک هم فل اموال و اولاد. یه دشمن جدی قسم خورده ای داریم که پا به پای ما در زندگی ما، مال ما، فرزندان ما، نسل ما میتونه دخالت کند و فکر و زندگی و همه چیز ما رو به هم بریزد. دیگه این شیطان که دیگه قابل انکار که نیست که، این دشمن که دیگه قابل انکار نیست که. بر فرض که دشمن ظاهری هم وجود نداشت، بر مبنای قرآن این باور یک مطالبه جدی است. میگه باید باور کنی که یه دشمن داری، با یه مقدار از این ویژگی که الان یه مقدارش بهش اشاره شد، و این دشمن نمیخواهد تو وجود داشته باشی، نمیخواهد تو آرامش داشته باشی، قسم خورده است. خب اگر کسی باور کرد چنین دشمنی داره، آیا میتونه ثابت یه جا بشینه؟ آیا میتونه خودش رو تجهیز نکنه؟ اعدو لهم ما استطعتم. و مفهوم داره. این بود که عرض کردم یه ضرورتی لازم دارین، انسانی که دوست و دشمن نداشته باشد. تولا و تبرا جزء دین ماست. عرضم رو جمع کنم. اومد حضرت صدیقه طاهره سوال کرده حضرت، گفت شوهرم عرض کرده بیام خدمت شما سوال کنم و من شیعه شما هستم یا نه. حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیه ها پاسخ دادن. پاسخ خود مزه بفهمید. فرمود ان کنت تعمل بما امرناک و تزجر عما نهیناک عن فانت من شیعتنا و الا فلا. میخوای بدون شیعه ما هستی؟ این سوال امروز من و شما هم هستی که غیر از اینه؟ یا امام رضا تو حرمت نشستم آجان من شیعه شما هستم یا نه؟ یا صاحب الاصل فداتون بشم پسر فاطمه، شما فرمودی الگو مادرم زهراست، من شیعه شما هستم یا نه؟ از امام زمان امام حاضر بپرسی، میفهمد سوال تو رو مادرم پاسخ داد. ان کنت تعمل بما امرناک و تزجر عما نهیناک عن فانت من شیعتنا و الا فلا. این یعنی چی؟ وقتی ترجمهش میکنیم که حضرت فرمودن اگر عمل میکنی به او چیزی که ما به تو دستور دادیم و بدت میاد از او چیزایی که ما نهیت کردیم از اونها، تو شیعه مایی، بعد برید از مخاطب بپرسید. قریب به 60% من این امتحانش کردم، قریب به 60% بلکه بیشتر میگن آجا ترجمه یعنی که شما بنده خوبی باش، توجه به حلال و حرام خدا داشته باش، شما شیعه ما هستی. در حالی که این نیست، فرمایش حضرت اصلا این نیست. حضرت فرمود یک امر نا زجر نا، محور عمل نمیگه امر الله، میگه امر نا، ما به تو دستور دادیم. استاد سخت نگیرید، مگر امر اهل بیت، امرنا امر اهل بیت با امر خدا فرق میکنه؟ جفتش یکیه دیگه. حالا ما گفتیم حلال حلال الهی حرام، بله فرق میکنه. من در قالب مثال بگم، من و شما الان ممکنه هزار کار خوب که امر خدا روش هست بتونیم انجام بدیم، از اینجا برم زیارت، برم دستبوس پدر و مادر، برم یه روزه، برم مطالعه کنم، برم غیر از اینه؟ سوال از بین این 10 تا 20 تا 500 تا کاری که الان میتونیم انجام بدیم و همش هم مستحب و واجب است و توش نه تا کراهتی وجود دارد نه نهی، کدام یک را الان امام زمان میپسندد؟ مطالبه کرده، میگه آقا من میخوام نماز بخونم، شاگرد پروری کنم، تعلیم دین کنم، درس. آقا این ور دارن امام حسین میکشن، الان وظیفه چیه؟ کی گفته هر وقت ما به امر الله پرداختیم کار درست انجام میدیم؟ لذا حضرت می فهمد امرناک زجرناکن، محور ما ایم، اولویت ها خدا احسن عمل از شما خواست، محور ما ایم، تو زندگیتون ولایت محور باشید. این یک، ما محوریم، ما به تو عمل کردیم، ما به تو. بعد در خوبی ها می فهمد تعمل، باید به عمل برسی، با حرف و با این چیزی باید به عمل، او چیزی که آدم رو به عمل می رسونه باوراشه، میگه باید به عمل برسی، هر چیزی که عمل حساب میشه. اونور دنیا دارن مظلوم میکشن، چه کردی؟ رفتی نمیشد بری، حمایت کردی با پول، فضای مجازی، یه کاری کردی که عمل حساب بشه یا نه؟ فقط نشستم گریه کردم گفتم ای وای، عمل حساب میشه این؟ باید در خوبی ها تعمل، به عمل برسی، آمنو به عمل و صلات. و در بدی ها نمی فهمد تنها، تحتیم توی یک نسخه داره، اما تزجر اما نهیناکن، اون یکی دیگه من تن تهی اما زجرناکن، نسخه دیگه فرقی نمی کن، محصولش یکیه. میگه ببین اگر نهمیاد، اگر کنار گذاشتنه، علتش زجرنا، باید نفرت باشه. نمیگه در بدی ها، در خوبی ها میگه باید به عمل، در بدی ها نمیگه ترک عمل. میفرماد آخه ترک عمل با نفرت فرق میکنه. آجا شما چرا رشوه نمیدی؟ چون حرام است. ولی ته دلم چی میگم؟ میگم ولی اگه میشد رشوه بدم، الان کارم را افتاده بود، نمیخواست یک ماه معطلی بکشم. غیر از این عمل رو ترک کرده، ولی ته دل میگه اگه میشد چه خوب میشد. میگه تو باور نداری، من قبولت ندارم، باید از این حرام، این چیزی که ما نهی کردیم، تو بدت بیاد. زجرنا، زجر نفرت داشتن. قرآن رو ببینید، فلا و رب کلا یؤمنون، خدا قسم میخوره آی پیغمبر به پروردگار تو قسم، یه ده ایمان نیاوردن، باورمند نشدن. چرا؟ چون تو حکم کنید اینا ته دلشون اما اگر میکنن، ته دلشون تنظیم نیستن. باید زجر، باید بدت بیاد، نفرت پیدا کنی، میگه ببین این نفرت محصول باور دشمنه، باور محصول دشمن شناسی است. لذا تعمل اونور میگه زجرناک، نمیگه تام دقت فرمودید، میگه ولی محور باش. بعد میگه همه این عمل، این عمل و ترک عمل رو چیه؟ روی این نفرت و روی این علاقه است. بعد حالا چی شد؟ همون سوال اومد گفت محبت شما، برید روایات رو ببینید، فهمید حل دین الا الحب، مگر اصلا دین جز همین محبت و تو روایت دیگه فهمید حل دین الا الحب والبغض، مگر جز این محبت ها و بغض ها، این دشمنی ها و این چیز دیگه هم هست؟ مگر چیز دیگه هم هست؟ پس اساسا انسانی که بر اساس تراز قرآن میخواد باره تعریف بشود، اگر دشمن نداشته باشد و اگر باور به وجود دشمن نداشته باشه، اساس انسان بودنش زیر سوال است. پس انسان تراز این دو بال را، تولا و تبرا، حب و بغض، این ولایت خدایی شدن را، این ظرفیت را، این که اون خلیفت اللهی است که امید را دارد، این خوف رو هم دارد که من یه دشمنی دارم اینجوری که گاهی وقتا دارم در زمین دشمن بازی میکنم بدون این که خودم متوجه بشم. پس باید ظریف باشم، دقیق باشم. پس همه چیزایی که میشه محصول این نگاه و باور. پس این دوتا هم دوتا ضرورت مهم است. هرچند خود اینها رو میشه به عنوان مؤلفه برای انسان تراز قرآنی تعریف کرد، اما چون تأثیرگذار در تمام بحث است و تعیین کننده میدون و حد و مرز است، به عنوان دو تا ضرورت مهم اومدیم بحثش کردیم که از این بعد هر چی صحبت میشود با توجه به این دو تا ضرورت باید مد نظر باشه که خیلی از سوالات، شبهات و انحرافات هم پیش نیاد. امیدواریم خدای عزیز و مهربان به همه ما این توفیق رو عنایت کند اون گونه که خودشون میخوان و شایسته است دیندار بشیم و عاقبت به خیر و آبروی قرآن و اهل بیت اید و امانت پیغمبر اکرم باشیم و انشاءالله مورد شفاعتشون. استجابت همه این دعاها و تعجیل در فرج آقامون اجماعا صلوات بر محمد و آل محمد.